سلام، شنونده و بیننده صدای آمریکا هستید. بخش فارسی رادیو تماشا. من ماه منیر رحیمی هستم. امیدوارم هر جا هستید تندرست و دلشاد باشید. 6 صبح یک شنبه 7 اردیبهشت ماه سال 1393 خورشیدی در ایران است، برابر با 9:30 شنبه شب 26 آوریل یا اپریل 2014 میلادی در واشنگتن، پایتخت آمریکا. طی این برنامه بامدادی رادیو تصویری صدای آمریکا پس از مشروع اخبار جهان، دکتر سیامک شجاعی تحلیلگر مسائل اقتصادی سیاسی میگوید:
یکی در ایران گفته بود به قدری هزینه رفت و آمد به محل کارم و کسبمون زیاده که ما بهتره که اصلا بیکار بشیم.
همچنین در رشته برنامه هفتگی در همسایگی خداوندان همراه میشیم با دکتر اکبر کرامی و میپردازیم به بخش دیگری از اندیشیدن به دین. همینطور گزارش خواهیم داشت با توجه به این موضوع.
خبرگزاری ایسنا اظهارات رئیس هیئت مدیره کانون کارفرمایی جایگاه‌های اختصاصی بنزین را منتشر کرده که گفته است بنزین سهمیه بندی شده از اساس اشتباه بوده، زیرا بنزین چند نرخی میزان فساد و قاچاق سوخت را افزایش می‌دهد.
و البته بیش از اینها، اما پیش از هر چیز مشروع خبرهای جهان را به آگاهیتان می‌رسانم. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در سومین مرحله از سفر 8 روزه خود به 4 کشور آسیایی برای دیداری 3 روزه وارد مالزی شده است. طی نزدیک 5 دهه این نخستین باری است که یک رئیس جمهور شاغل آمریکا به آن کشور سفر می کند. آقای اوباما روز شنبه در ضیافتی که در کوالالامپور به افتخار او برپا شده بود حضور یافت. عبداللهیم پادشاه مالزی گفت که ملت او از آمریکا بابت حمایت و همکاری در جستجوی یک هواپیمای مفقود شده مالزیایی سپاسگزار است. او همچنین پیوندهای اقتصادی نیرومند بین دو کشور را ستود و افزود این همکاری به مالزی در رسیدن به وضعیت یک کشور پیشرفته کمک خواهد کرد. انتظار می رود آقای اوباما سعی کند نگرانی های نجیب رزاق نخست وزیر مالزی را بابت توافقنامه مشارکت تجارتی اقیانوسیه کاهش دهد. مالزی شریک تجاری نزدیک چین است و با بخش‌هایی از آن توافق مخالفت کرده است. آقای اوباما بامداد شنبه پیش از ترک کره جنوبی با سربازان آمریکایی مستقر در سئول ملاقات کرد و به آنها گفت آمریکا در استفاده از قدرت نظامی برای دفاع از متحدانش و شیوه زندگی خود درنگ نخواهد کرد. آقای اوباما که در میانه تهدیدهای کره شمالی به انجام 4th آزمایش اتمیش سخن می گفت اظهار داشت تعهد آمریکا به امنیت کره جنوبی در برابر تهدید تجاوز نیرومندتر می شود. او گفت ادامه حرکت کره شمالی در مسیر دستیابی به تسلیحات اتمی فقط آن را منزوی تر می سازد. ایالات متحده آمریکا افغانستان و پاکستان را به تقویت همکاری‌های مرزی برای برخورد با افراط‌گرایی در منطقه فراخوانده است. جیمز دوبینز نماینده ویژه آمریکا در آن دو کشور این موضوع را در اسلام آباد طی دیداری با رهبران سیاسی و نظامی پاکستان مطرح کرد و سپس طی گفتگویی با تلویزیون دولتی آن کشور گفت ایالات متحده از کوشش‌های نواز شریف نخست وزیر پاکستان برای ترغیب طالبان پاکستانی به انجام مذاکرات جهت پایان دادن به افراط‌گرایی پشتیبانی می‌کند. او همچنین گفت رهبران پاکستان مصمم هستند برای مقابله با چالش‌های امنیتی در صورتی که لازم شود از زور استفاده کنند. پاکستان از دیرباز متهم است که شورش طالبان در افغانستان را حمایت کرده است و اجازه می‌دهد که از مناطق پاکستان برای حملات مرزی استفاده شود. اما اخیراً اسلام آباد مقامات افغان را متهم کرده است که به ستیزگران پاکستانی پناه می‌دهند و به آنها در دست زدن به حملاتی به داخل پاکستان کمک می‌کنند. آقای دوبینز پذیرفت افرادگرایی مرزی مشکلی دو جانبه است و گفت آمریکا آماده است به هر دو کشور برای رفع این مشکل کمک کند.
این صدای آمریکاست.
مشروع خبرهای جهان را از رادیو تصویری صدای آمریکا ادامه می‌دهم. نتایج مقدماتی انتخابات اخیر ریاست جمهوری افغانستان نشان می‌دهد که هیچ کدام از دو کاندیدای پیشگام نتوانستند حد نصاب لازم را کسب کنند و در نتیجه لازم خواهد بود که انتخابات به دور دوم کشیده شود. مسئولان ستاد انتخابات افغانستان روز شنبه گفتند شمارش رسمی آرا حاکی است که عبدالله 44.9% و اشرف غنی 31.5% رای ها را به دست آوردند. هنوز تاریخی برای دور دوم تعیین نشده است، زیرا نتایج مقدماتی هنگام انتشار شمارش نهایی در روز 14 ماه می بروز خواهد شد. آقای عبدالله در انتخابات قبلی در سال 2009 میلادی در مقام دوم قرار گرفت و حامد کرزی در میانه اتهامات خلافکاری و تقلب برنده اعلام شد. حال مقامات افغان درباره شکایت‌های امکان تقلب و خلافکاری‌های دیگر در انتخابات اخیر تحقیق می‌کنند. برنده انتخابات 5 آوریل جانشین آقای کرزی خواهد شد که به دلیل محدودیت‌های قانونی نمی‌تواند دوباره انتخاب شود. رئیس جمهوری بعدی بر یک دوره انتقالی نظارت خواهد کرد که در جریان آن اکثر نیروهای بین‌المللی از خاک افغانستان خارج خواهند شد. در نبرد سختی در کشمیر هند، 3 شورشی مظنون و 2 سرباز ارتش هند کشته شدند. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از منابع نظامی میگوید این نبرد دیرگاه جمعه و پس از آن آغاز شد که سربازان و پلیس هند روستایی در حدود 55 کیلومتری جنوب شهر سرینگار را محاصره کردند و در آن به جستجوی شبه نظامیان مظنون پرداختند. یک منبع گفت تبادل آتش شب هنگام پس از کشته شدن 2 ستیزگر و 2 سرباز متوقف شد، اما نبرد بامداد شنبه دوباره در گرفت و 3 شبه نظامی کشته شد. یک خانه مسکونی که شورشیان در آن به دام افتاده بودند نیز منهدم شد. هنوز هیچ کدام از گروه هایی که با حکومت هند در کشمیر می جنگند بیانیه‌ای صادر نکردند. کشمیر بین هند و پاکستان تقسیم شده است. با این حال هر دو مدعی آن هستند. از سال 1980 میلادی بیش از 12 گروه شورشی برای استقلال کشمیر از هند یا ادغام آن به پاکستان جنگیدند. طی بیش از 25 سال مناقشه حدود 68 هزار تن کشته شدند. در دیگر نقاط جهان، گروه 7 اقتصاد عمده جهان موافقت کرده است که برای وضع تحریم‌های جدید علیه روسیه به دلیل اقداماتش در اوکراین به سرعت عمل کند. گروه 7 شامل آمریکا، کانادا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا و ژاپن طی بیانیه مشترکی که کاخ سفید منتشر کرد گفت طرح‌هایی را برای گسترش تحریم‌های هدفمند اجرا خواهد کرد. یک مقام آمریکایی گفت این تحریم‌ها ممکن است از روز دوشنبه آغاز شود. بیانیه گروه 7 اقدام روسیه در انضمام شبه جزیره کریمه را محکوم می‌کند و می‌گوید گروه 7 تصمیم گرفته است در پاسخ تمام اقدامات قانونی و عملی را که به حوزه‌های اقتصادی، تجاری و مالی محدود نخواهند بود دنبال کند. روز شنبه یک رهبر شورشی طرفدار روسیه در شرق اوکراین گفت شاهدان از ناظران نظامی خارجی که به عنوان جاسوسان مظنون ناتو بازداشت شدند، ممکن است در برابر رهایی فعالان زندانی طرفدار دولت روسیه آزاد شوند. ببخشید. به گزارش آساشیتد پرس، شهردار خودخوانده آن شهر آن ناظران را اسیر توصیف کرد و گفت آنها افسرانی از کشورهای عضو ناتو هستند. وزارت امور خارجه روسیه روز شنبه طی بیانیه‌ای گفت تمام گام‌های لازم برای حل مسئله را برمی‌دارد، اما مقامات کیف را مسئول ناتوانی در تأمین امنیت هیئت بازرسان دانست. مشروع خبرها را شنیدید. با ما بمانید با تحلیل خبرها.
اینجا واشنگتن، این صدای آمریکاست.
در بخش مطالب تحلیلی از صدای آمریکا همراه میشیم با دکتر سیامک شجاعی، کارشناس اقتصادی سیاسی در ایالت کنتیکت آمریکا، با سؤالی که رامش از وی پرسیده است.
جناب آقای دکتر شجاعی، از همین نیمه شب پنجشنبه قیمت بنزین و گازوئیل به طرز عجیب و غریبی در ایران تحت حکومت اسلامی افزایش پیدا کرده، تا حدود حتی 75% قیمتهایی که اعلام شده از نیمه شب پنجشنبه 700 تومان برای هر لیتر بنزین سهمیه‌ای و 1000 تومان برای هر لیتر بنزین آزاد، اینا نرخ‌های اعلام شده جدید هست. ما در طول این برنامه‌های دکتر، ضمن اینکه به معضلات اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بارها پرداخته ایم و شما هم به صورت بسیار مستدل مشکلات رو عنوان فرموده اید، یکی از نکات جالبی که هم مطرح فرموده اید بودی که خیلی ها به خاطر اینکه درآمدی ندارن به عنوان آموزگار یا به عنوان کارگر، شغلای دوم و سوم میگیرن که از جمله رانندگی تاکسی یا به طور کلی راندن اتومبیل برای مقاصد گوناگون، که از اون راه هم یه پولی در میارن. حالا به نظر میاد که افزایش بی‌محابای قیمت بنزین مثل یه سایه شومی حتی اون شغلای دوم و سوم هم دنبال میکنه. ممکن این مسئله رو بررسی بفرمایید آقای دکتر؟
بله جناب راوش، این یه فاجعه بزرگ برای ایرانیان و مردم ایرانه و اصولا از اولش هم سوبسیدی در کار نبوده که این آقایون بخوان قطعش بکنن، به این دلیل که بزرگترین سوبسیدی که الان داره پرداخت میشه توسط زحمتکشان، معلمان، کارگران و همه این کسانی است که حقوق ثابت میگیرن، حتی بازنشستگان ایرانی است که یک حقوق بازنشستگی ثابت دارن. به این دلیل که ملت ایران، مردم ایران، درآمدشون، حقوقشون به ریاله، به ریالی که تقریبا به یک پاپاسی تبدیل شده و آقایون مدعی هستند که چون قیمت هر لیتر بنزین در خلیج فارس یا در نیویورک یا در لس آنجلس هر لیتر یک دلاره، در تهران و در کاشان و سمنان و دامغان و اینها هم باید هر لیتر یک دلار باشه، در حالی که کارگر آمریکایی و معلم آمریکایی، استاد آمریکایی، میلیاردر آمریکایی، اینا همه درآمدشون به دلاره. اون روزی که در ایران حقوق همه مردم و همه زحمتکشان، همه و حتی سودهی سرمایه‌داران، فقط مثلا این نیست که ما بگیم مثلا زحمتکشان و کارگران، حتی سودهی کارخانجات به دلار بود و معادل دلار بود، اون روز میشه اومد به این اقتصاد گفت که ما چرا باید قیمت بنزین و فرآورده های نفتیمون و حامل های انرژیمون در سطحی باشه که ضایعات ایجاد میکنه و مثلا سوء استفاده ایجاد میشه. بنابراین این اصلا مسئله را همیهنان ارجمند من بعد از مغزشون بیرون بکنن. سوبسیدی هرگز پرداخت نشده و هرگز بستر همچین مسئله ای نبوده. آقایون تصمیم گرفتن که مالیات 100% و 200% و 300% به این حامل های انرژی به قول خودشون، یعنی بنزین و گاز و غیره، ببندن. تبعاتش هم بسیار واضحه. در یک مملکتی که همه چیز باید مثلا با گازوئیل یا برق یا بنزین بگرده، وقتی شما قیمت بنزین رو ناگهان می‌کنید از 400 تومان به 700 تومان یا به 1000 تومان، قیمت حمل و نقل کالا افزایش می‌کنه، هزینه تولید افزایش پیدا می‌کنه و بدین شکل وضعیت به اون شکلی میشه که همه چیز باید بالا بره. حالا اگر این قیمت‌ها افزایش پیدا نکنن و بالا نرن، فقط و فقط نتیجهش تقریباً تعطیل شدن فعالیت اقتصادیه. یعنی یا باید قیمت هم به همون نسبت بالا بره تا تولید کننده بتونه دوام بیاره، بتونه به تولیدش ادامه بده، یا اینه که باید اصولا کسب و کار رو کنار بگذاره. اشاره فرمودید به هم‌میهنان ارجمند ما که چندین شغل دارن، از جمله شرافتمندانی که برای تامین زندگیشون به رانندگی مشغول میشن، مسافرکشی. حالا اتفاقا اونها هم من تصور میکنم به این نتیجه برسن که اینقدر هزینه این رانندگی زیاده، یکی در ایران گفته بود به قدری هزینه رفت و آمد به محل کار و کسبمون زیاده که ما بهتره که اصلا بیکار بشیم. یعنی هزینه اون رفت و آمد حتی مساوی با درآمدشون هم نیست. من نمیدونم واقعا این آقای روحانی با این وعده و وعیدایی که داد، که گفت که من یارانه های مردم و کمک ها رو از 45,000 تومان به 200,000 تومان در ماه میرسونم، چه فکر و خیالی داره و اصلا متوجه نیست که این ملت و این مردم رو به کجا و به کدام قهقرایی میبرن. باید امیدمون به این باشه که این ساختار تغییر بکنه و ملت ایران بتونن طبق یک شرایط شرافتمندانه اقتصاد ایران رو اداره کنن.
بله، تصویر تیر و تار دیگری از ایران تحت حکومت آقایون علما و بسیجی. با سپاس از توضیحات شما جناب آقای دکتر سیامک شجاعی، کارشناس اقتصادی و تحلیلگر گرامی در ایالت کانتیکت. ممنون جناب دکتر شجاعی.
صبح همگی بخیر.
شما شنوندگان عزیز در حال توجه به برنامه فارسی رادیو صدای آمریکا هستید.
و یک شنبه صبح هست به وقت ایران و نوبت میرسد به رشته برنامه در همسایگی خداوندان. همراه هستیم با دکتر اکبر کرمی، نویسنده در همسایگی خداوندان که در حوزه اندیشیدن به دین هست. دکتر خیلی خوش اومدیم به برنامه.
خواهش میکنم. منم خوشحالم که در خدمت شما هستم و درود میفرستم به همه مخاطبین خوب برنامه.
دکتر، هفته پیش آقای خامنه ای به مناسبتی که گفته شد روز زن هست، تولد دختر پیامبر اسلام بوده، گفتن، من میخوام اینن جملهشون رو بگم که یه موقع اشتباه نگم حتی در لغتی، برابری جنسیتی یک تفکر غربی غلط است. ما به این موضوع اتفاقا از زاویه سیاسی پرداختیم با مهمان دیگری در برنامه. حالا شما با توجه به تمام صحبت‌هایی که طی جلسات گذشته داشتیم و رویکردهای مختلفی که به اسلام و دین به طور کلی در ایران امروز وجود داره، این صحبت رو با این رویکردها در چه نسبتی می‌بینید؟ در چه وضعیتی می‌بینید؟ از چه جایگاهیه؟
خدمتتون عرض بکنم که این اظهارات آقای خامنه ای بیشک در تاریخ اسلام کم سابقه نیست و بسیار بودند مسلمانانی که اینچنین میاندیشیدند و هستند مسلمانانی که همچنان اینگونه میاندیشند، به ویژه مسلمانانی که بیشتر تون جرگه اسلام سنتی قرار میگیرند یا بخشی از اسلام گرایان رادیکال و بنیادگرا. از این منظر میشه اظهارات ایشون رو در واقع ادامه اونچه که کم و بیش در همه جهان و در همه مذاهب در تاریخ دنبال میشه کرد دید و همچنین در اسلام. اما اهمیت این حرفا شاید به خاطر شخصیت ویژه خود آقای خامنه‌ای باشه، هم به خاطر جایگاه حقوقی که در ایرانشون داره و هم به خاطر تصویری که ما از آقای خامنه‌ای داریم. این اظهارات
یه تصویر و تصوری حداقل مدرن‌تر از این داشتیم یا ایجاد شده بود؟
بله، این اظهارات با اون تصویر پیشینی که از آقای خامنه‌ای وجود داشت کاملا ناسازگار هستش. به نظر میرسه که این اظهارات بسیار واپسگرایانه هستش و حتی با تصاویر پیشینی که از آقای خامنه‌ای در ایران و هر حال به ذهنها متبادر میشه هماهنگ نیست. میتونه بسیار خطرناک باشه و قابل تحلیل هستش.
بنابراین باز جایگاه سیاسیش رو شما میخواین متذکر بشید، یعنی از لحاظ سیاسی مهمه یا به لحاظ دینی؟ یعنی شما از زاویه دینی لطفاً ارزیابیش کنید.
ببینید، هم به لحاظ سیاسی اهمیت داره هم به لحاظ دینی، و حتی فکر میکنم از یه جنبه دیگه هم خیلی مهمه که کم و بیش ما در جلسات پیش اشاره کردیم، بحث انحطاط. از اون زاویه هم این موضوع رو میشه بررسی کرد، ولی در پهنه دین متاسفانه بعضی از جریان‌هایی که حالا میشه افراطی خوندشون در دو سو تلقی‌های در واقع خاصی با این اظهارات دارن. بخشی که خب میگن این همون چیزیه که در تاریخ اسلام دیده میشه، چیز تازه‌ای نیست، اسلام یعنی همین. در نتیجه حالا اونایی که طرفدار این نگاه هستن از این اظهارات استقبال میکنن، و جریان‌هایی هم که اسلام ستیز هستن از این اظهارات در واقع استفاده میکنن برای اینکه پایگاه و گفتمان خودشون رو در کوبیدن اسلام و مسلمانان در واقع تقویت بکنن. هستن گروه‌های نواندیشی هم که آشکارا با این مسائل مخالف هستن و اونها میگن که نه، این یک نوع بدفهمی از اسلامه و اسلام در واقع با این نوع نگاه همساز و همگون نیست. من این نگاه رو هم نمیپسندم. فکر میکنم که تاریخ اسلام این نوع صدا رو و این نوع گفتمان رو داشته در خودش و در گذشته بسیارم غلیظ بوده. هرچند در جهان امروز پس از مدرنیته ما مسلمانان نواندیش و صاحب نظری رو داریم، حتی در حوزه اسلام شناسی، که آشکارا از این مواضع عبور کردن و ورژنی از اسلام رو دارن مطرح میکنن، خوانش از اسلام رو دارن مطرح میکنن که با جهان جدید و الزامات زیست انسانها در جهان جدید هماهنگه، و این نوع خوانش اساساً با این نابرابری‌های حقوقی که میتونه بسیار خطرناک باشه و آمیزش اجتماعی مسالمت‌آمیز مردم رو در حوزه اسلام، حوزه تمدنی اسلام و در جامعه ملی خودمون ایران با خطر روبرو بکنه مخالف هستن.
دکتر، از اون زاویه انحطاط چجوری میبینین قضیه رو؟
ببینید، مشخصه که آقای خامنه‌ای تحت فشار هستن. بعد از کودتای 828 ریزش های خیلی جدی در پایگاه طرفداران ایشون اتفاق افتاده. مسائل سیاسی مهمی وجود داره و المان‌های سیاسی هم در پهنه سیاسی ایران دیده میشه که نشون میده که وضعیت شکننده‌ای بر آقای خامنه‌ای داره تحمیل میشه. شرایط بسیار دشواره. تو چنین شرایط دشواری میشه تحلیل‌های سیاسی ارائه داد که چرا ایشون به این سمت و سو، یعنی در واقع به این نوع واپسگرایی در واقع داره حرکت میکنه و این نوع واپسگرایی داره بهش تحمیل میشه. بحث سیاسی شاید از حوزه کار ما و این جلسه بیرون باشه، بنابراین من بهش نمیپردازم. اما یک نکته خیلی مهم هستش که در تاریخ انحطاط هم در جهان اسلام و هم در ایران، یعنی در واقع اون که عقب ماندگی و توسعه نایافتگی ما هستش، در آسیب شناسی اون بسیار مهم هستش. میتونه کمک بکنه که ما بفهمیم که آقای خامنه‌ای چرا داره برمیگرده به این مواضع سنتی. مسلمه که دلیل اصلیش اینه که تلاش داره که از این بازگشت و از این پناه بردن به جریان‌های سنتی کمی پایگاه خودش رو تقویت بکنه. یعنی به لحاظ استراتژیک فکر میکنم که آقای خامنه‌ای پی برده که جریان‌های مدرن به هر حال با همه تنوع و گونه‌گونگی که دارن، با نوع حکومتی که در ایران هست، با رفتار ایشون، با شخصیت ایشون دیگه نمیتونن خیلی هماهنگ باشن و همساز باشن. بنابراین ایشون برگشته به جریان‌های سنتی و سعی میکنه که با این نوع گفتمان‌ها یک گروه‌هایی از مسلمانان سنتی رو که به این مواضع و به این نوع رویکردها اهمیت میده اونها رو با خودش همسو بکنه.
یعنی آقای خامنه ای که از قدیم حالا عده‌ای میگن خیلی به نظر میرسید در گرایش های دینی نوگرا و یا لااقل چنین نشون میداد که تلاش میکنه نوگرا باشه، مدرن باشه، یا به فرمایش شما خانشی از دین رو ارائه بده که بخونه همسازتر باشه با روزگار اکنون، اینور پذیرفته نشد، در نتیجه برمیگرده و بخشهایی از سنتی ها رو سعی میکنه همراه خودش داشته باشه تا خودش رو تقویت بکنه.
همینطوره. میتونم اضافه بکنم که تاریخ ایران نشون میده که ما در بزنگاه های تاریخی همیشه با مسئله زن و مسائل پیرامونی اون مشکل داشتیم. یعنی ما پیش از مدرنیته حتی در تاریخ باستان خودمون هم بسیاری از بزنگاه‌های تاریخی ما در واقع با مسائل زنان گره خورده بوده و خیلی از مسائل از طریق این نوع گفتگوها در واقع جهتگیری تاریخی و اجتماعی ما رو در واقع رقم زده. این بحث رو خیلی طولانی میکنه، من نمیخوام بپردازم، در نوشته های خودم به این موضوع پرداختم. بگذارید به بحث پس از مدرنیته برگردیم. به نظرم میرسه که انحطاط در ایران پس از مدرنیته و حتی در جهان اسلام بخش‌های متنوع و گسترده‌ای از مسلمانان رو وادار کرد که هویت خودشون رو در برابر این هویت جدید که در غرب و در جهان جدید شکل گرفته بود پیوند بزنن به نوع خاصی از زیست جنسی، اخلاق جنسی، پارسایی جنسی و روابط خاصی که سبک زندگی زناشویی مثلا بین مسلمانان، سبک زندگی زناشویی رایج بین مسلمانان بود. این پیوند باعث میشه که در واقع
کیا سعی کردن این پیوند رو بزنن؟
بخشی از مسلمانان، بخشی از اسلامگراها. در واقع این پیوند مسلمانان رو در موقعیتی قرار داده که خیلی دست کم بسیاری از مسلمانان یا بخشی از مسلمانان که به پایگاه‌های سنتی خیلی نزدیکن اونها رو و حتی بنیادگراها رو، اونها رو در موقعیتی قرار داده که امکان این که بتونن خودشون رو تو این زمینه اصلاح بکنن و در واقع اون چرا که در جهان ما شاهدش هستیم، یک فرایند به سمت این که همه انسان‌ها با هم برابر باشن، از حقوق برابری برخوردار باشن فارغ از دین و جنس و مذهب و نژاد، مسلمانان و این گروه‌هایی که گفتم ممکنه تو خیلی از این زمین‌ها از جمله مثلا فرض کنید در زمینه نژاد یا زبان حتی در مورد دین هم کم و بیش این آمادگی رو دارن که به برابری حقوقی تن بدن، ولی در مورد زنان براشون بسیار دشواره. به ویژه این نکته رو باید اضافه کنم که این جریان ها وقتی در پهنه سیاست دچار مشکل میشن و احساس میکنن که زمین سیاست رو دارن از دست میدن، به هوش غریزی خودشون یا حتی احتمالاً با تجربه تاریخی که نیاکانشون در اختیارشون قرار دادن تلاش میکنن که بحثای سیاسی حتی بحثای عقیدتی و دینی رو به بحثای جنسی و مسائل زنان فرو بکاهن. توی این عرصه هستش که اونها میتونن با تحریک استرابهای جنسی مسلمانان و ما ایرانیان که خب خیلی تو این زمینه آسیب پذیر هستیم، در واقع ماها رو یا مسلمانان رو یا لایه‌هایی از مسلمانان رو به حراس از آزادی جنسی مبتلا بکنن و این حراس از آزادی جنسی در گام‌های پسین تبدیل میشه به حراس از آزادی، به حراس از دموکراسی و این
تقلیل
کمک
بدن به معنای
که
این که اینها رو بترسونن که این برابر میشه با هرج و مرج اجتماعی و ناامنی‌های اجتماعی.
دقیقاً به این ترتیب اینها تلاش میکنن که از طریق تحریک این گروه ها، این لایه های مسلمانان سنتی در واقع پایگاه اجتماعی خودشون رو تقویت بکنن و مردم رو و اونهایی که آزادی خواه هستن، دنبال برابری حقوقی هستن، دنبال برابری مذهبی، برابری حقوق شهروندی هستن، اونها رو از پیگیری این در واقع مناسبات و این مدعیات و آرمانهای انسانی و مدرن باز بدارن و اونها رو بترسونن و در واقع حراس از آزادی جنسی وقتی به دامن مردم میفته ممکن اونا به راحتی عطای آزادی رو به لقای آزادی ببخشن.
دقیقاً بسیار ممنون آقای دکتر کرمی عزیز، امروز فرصتمون هم تموم شد، سپاسگزار از توضیحتون در این مطلب، امیدوارم هفته دیگه و توضیح‌های بیشتر در قلمرو اندیشیدن بدین.
خواهش میکنم، خوشحال شدم.
ممنون از شما شنونده ها و بیننده های گرامی رادیو تصویری صدای آمریکا، با ما بمانید با بخش دوم خبرها. در ایران ساعت 6:30 صبح و در واشنگتن پایتخت آمریکا 10 شب است. بخش دوم خبرها را به آگاهیتان میرسانم. فعالان در سوریه میگویند بمبی که از یک هلیکوپتر دولتی پرتاب شد دست کم 5 تن از جمله 2 کودک را کشته است. گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از گروه ناظر بر حقوق بشر سوریه حاکیست این حمله روز شنبه در شهر سرمین در استان ادلیب صورت گرفت و انتظار می رود بر شمار تلفات افزوده شود. گروه فعال کمیته های هماهنگی محلی و یک خبرگزاری متعلق به شورشیان نیز این حمله را گزارش دادند، اما شمار کشته شدگان را بیشتر اعلام کردند. فعالان میگویند یک بمب در میان زد و خورد بین شورشیان و نیروهای وفادار به بشار اسد رئیس جمهور سوریه پرتاب شد. در جدیدترین دور خشونت در عراق در پیشاپیش برگزاری انتخابات پارلمانی آن کشور روز شنبه دست کم 15 تن کشته شدند. مقامات میگویند دست کم 6 نفر در 2 حمله جداگانه در بغداد جان سپردند و 9 نفر هم در نقاط دیگر کشته شدند. آنها گفتند روز شنبه پلیس چند جسد که برخی با گلوله سوراخ سوراخ شده بودند در چندین محله سنی و شیعه نشین پایتخت پیدا کرد. روز شنبه همچنین مردان مسلح از داخل یک اتومبیل عبوری گروهی از غیر نظامیان را در محله در غرب بغداد زیر آتش گرفتند که 2 تن را کشتند و 11 نفر را مجروح کردند. بعد از ظهر شنبه به گفته پلیس بمبی در داخل رستوران کوچکی در ناحیه‌ای در شرق بغداد که اکثر ساکنان آن شیعه هستند منفجر شد که 4 کشته و 11 مجروح بر جای گذاشت. این حوادث یک روز پس از آن روی می‌دهد که دست کم 33 نفر در بمب‌گذاری‌هایی در گردهمایی انتخاباتی یک سازمان سیاسی شیعه کشته شدند. انفجارها حدود 10,000 نفر از طرفداران گروه اصحاب اهل الحق را که در یک استادیوم ورزشی در شرق پایتخت جمع شده بودند هدف گرفت. امارات اسلامی عراق و شام، یک گروه انشعابی القاعده، در بیانیه اینترنتی گفت بمب‌گذاری ها انتقام آنچرا قتل سنی ها و بیرون راندن اجباری آنها از خانه هاشان توسط شبه نظامیان شیعه نامید بود. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی میگوید هر دولت وحدت با حماس برنامه سیاسی او را دنبال خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس آقای عباس در آنچه به نظر می‌رسد کوششی برای مطمئن ساختن غرب باشد روز شنبه در شورای مرکزی فلسطین که یک نهاد ارشد تصمیم گیری است گفت هر دولتی بر اساس دستور و سیاست‌های او کار خواهد کرد. آقای عباس 2 روز پس از آن سخن می گفت که اسرائیل مذاکرات با فلسطینیان را به دلیل قرارداد آشتی بین آقای عباس و حماس به حال تعلیق درآورد و او را متهم ساخت که به جای صلح با اسرائیل حماس را انتخاب کرده است. بر اساس آن قرارداد یک دولت موقت ظرف 1 ماه تشکیل می شود و انتخابات عمومی در فصل زمستان برگزار خواهد کرد. خبرها را از رادیو تصویری صدای آمریکا ادامه می دهم با این خبر که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در 3 مرحله از سفر 8 روزه خود به 4 کشور آسیایی برای دیداری 3 روزه وارد مالزی شده است. طی نزدیک به 5 دهه این نخستین باری است که یک رئیس جمهور شاغل آمریکا به آن کشور سفر می کند. آقای اوباما روز شنبه در ضیافتی که در کوالالامپور به افتخار او برپا شده بود حضور یافت. عبداللهیم پادشاه مالزی گفت که ملت او از آمریکا بابت حمایت و همکاری در جستجوی یک هواپیمای مفقود شده مالزیایی سپاسگزار است. آمریکا افغانستان و پاکستان را به تقویت همکاری‌های مرزی برای برخورد با افراط‌گرایی در آن منطقه فراخوانده است. جیمز دوبینز نماینده ویژه آمریکا در آن دو کشور این موضوع را در اسلام‌آباد طی دیداری با رهبران سیاسی و نظامی پاکستان مطرح کرد و سپس طی گفتگویی با تلویزیون دولتی آن کشور گفت ایالات متحده از کوشش‌های نواز شریف نخست وزیر پاکستان برای ترغیب طالبان پاکستانی به انجام مذاکرات جهت پایان دادن به افراط‌گرایی پشتیبانی می‌کند. بخش دوم خبرها را نیز از رادیو تصویری صدای آمریکا برنامه امروز شنیدید. با ما بمانید با گزارش‌های بیشتر.
وعده ما با شما
هر روز
از ساعت 6 تا 7 صبح
به وقت تهران
همراه با اخبار جهان،
گزارش‌های گوناگون
و تازه‌های دنیای ورزش
از صدای آمریکا
در واشنگتن.
و مهمترین رویدادهای ورزشی همراه همکارم علی عمادی.
روز نخست رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی بزرگسالان آسیا در قزاقستان با 1 مدال برنز برای ایران به پایان رسید. مشتاق کریم‌فر فرنگی‌کار وزن 85 کیلوگرم در دور نخست مقابل رستم آساکالوف از ازبکستان 3-0 شد و باخت، ولی در گروه بخت مجدد با پیروزی 9-0 مقابل لین از تایوان و برد 7-0 در مساف با بیشیکوف از قرقیزستان صاحب مدال برنز شد. در وزن 59 کیلوگرم محسن حاجی‌پور و در وزن 71 کیلوگرم محمد کریمی از دور رقابت‌ها کنار رفتن تا ایران در 3 وزن نخست تنها 1 مدال برنز داشته باشد. اما در فوتبال دیدار رفت مرحله پلی آف لیگ برتر فوتبال بین تیم‌های فجر سپاهی شیراز و پیکان تهران با تساوی خاتمه یافت. در اروپا نیز سرمربی سابق بارسلونا درگذشت و بازیکنان این تیم و هوادارانش داغدار شدند. تیتو ویلانووا سرمربی سابق بارسلونا و دستیار پپ گواردیولا در دوران طلایی این باشگاه بر اثر بیماری سرطان در سن 45 سالگی درگذشت. بابک شایعی گزارش می‌دهد.
اف سی بارسلونا داغدار شد. سرمربی سابق این تیم سرانجام در جدالش با بیماری سرطان تسلیم شد. ویلانووا که در جوانی بازیکن تیم بارسلونا و سلتا ویگو بوده، شهرتش را در نیمکت بارسلونا به دست آورد. وی پس از پایان همکاری گواردیولا با کاتالان‌ها، به جای او سکان هدایت آبی و اناری پوشان را در اختیار گرفت و در آغاز فصل 2012-2013 موفق شد در 19 بازی ابتدایی فصل 18 پیروزی با این تیم به دست بیاره. او در دسامبر 2012 به دلیل وخامت بیماریش به طور موقت از مربیگری بارسلونا کنار رفت و در پایان فصل برای تمرکز بر روی درمان و پس از قهرمانی با این تیم در لالیگا به طور کامل با این باشگاه قطع همکاری کرد تا تاتا مارتینو جایش را بگیرد. او روز پنجشنبه با وخیم شدن حالش بار دیگر در بیمارستان بستری شد، اما در نهایت درگذشت. با اعلام مرگ تیتو، هزاران تن از طرفداران بارسلونا با حضور در نو کمپ استادیوم این تیم به مربی فقیدشان ادای احترام کردند. هواداران بارسلونا با دسته های گل، شمع و تیشرت هایی که بر روی آنها نوشته شده بود تیتو جاویدان تا ابد از سرمربی سابقشان تقدیر کردند. در این مراسم تعدادی از بازیکنان بارسلونا هم حضور داشتند. درهای نو کمپ تا ساعت 9 شب به وقت محلی به روی هواداران باز بود. همچنین روز دوشنبه مراسمی به همین منظور در کلیسای بارسلونا برگزار خواهد شد. بسیاری از بازیکنان و مربیان مطرح فوتبال جهان مرگ ویلانووا را تسلیت گفتند. جوزه مورینیو سرمربی سابق رئال مادرید که سابقه فرو کردن انگشت در چشم ویلانووا را هم دارد، روز را روزی غمگین برای فوتبال نامید. کارلس پویول کاپیتان کاتالان ها هم مرگ تیتو را لحظه تلخ برای دنیای فوتبال و موقعیتی دردناک برای اعضای تیم دانست.
موقعیت پیچیده‌ای برای دنیای فوتبال هست. لحظاتی سخت برای کل تیم. و همه کسایی که تیتو رو میشناختند. من میخوام با خانواده او ابراز همدردی کنم، چون تیتو مردی مثال زدنی بود. او 2.5 سال با سرطان دست به گریبان بود و تا لحظه آخر جنگید. او همیشه لبخند به لب داشت و ما رو تشویق میکرد. خانواده او هر کمکی بخوام میتونن روی ما حساب کنند.
از ویلانووا 2 فرزند به جای مانده که پسر او آدریان همکنون در آکادمی فوتبال بارسلونا مشغول است.
اما در آلمان هفته 32 بوندسلیگا با پیروزی پرگل بایر مونیخ مقابل وردر برمن و برد هرتا برلین و مایز دنبال شد. در آغاز رقابت این هفته اشتوتگارت مقابل هانوفر به تساوی بدون گل رضایت داد. این دیدار در حالی به میزبانی هانوفر برگزار شد که هر کدام از دو تیم در صورت پیروزی تنها 1 پله در جدول صعود می‌کردند. در این مسابقه حملات دو تیم در هر دو نیمه بی‌ثمر بود تا در پایان هانوفر و اشتوتگارت امتیازها را تقسیم کنند. با این نتیجه هانوفر با 36 امتیاز در رده 11 موند، اشتوتگارت هم با 32 امتیاز در همون جایگاه 15 قرار گرفت. اما در ادامه مرحله پلی آف لیگ ژوپیلی بلژیک، زولته و گنگ هم به تساوی رضایت دادن. در ادامه رقابت مرحله پلی آف لیگ ژوپیلیه، زولت وارخم با نتیجه 2-2 مقابل راسین گنگ متوقف شد. در اینجا که میزبانی زولت برگزار شد، یوم به امبویو در دقیقه 10 گنگ رو پیش انداخت. 10 دقیقه بعد تورگان هازارا بازی رو به تساوی کشوند. در نیمه دوم و در دقیقه 56 توماس بافل بار دیگه میهمان رو جلو انداخت، اما ادریس سیلا در دقیقه 65 بازی رو مساوی کرد تا دو تیم امتیازها رو تقسیم کنند. با این نتیجه زولت وارخم با 38 امتیاز در رده سوم باقی موند، گنگ هم با 29 امتیاز در جایگاه ششم قرار گرفت. اضافه کنم که مرحله پلی آف لیگ ژوپیلیه با برگزاری دیدارهای بین 6 تیم نخست در مرحله پلی آف دنبال میشه. اما اولین مرحله از تور جهانی والیبال ساحلی در چین با قهرمانی زوج ایتالیایی به پایان رسید. در دیدار رده‌بندی رقابت‌های والیبال ساحلی آزاد فوژوی چین، زوج هلندی جان استیکما و کریستیان ونهورست از هلند با برتری 2-1 در برابر یانسین اسمیدینس و الکساندر سامیلیوس از لتونی به مدال برنز دست یافتند. در دیدار نهایی مسابقات اما زوج ایتالیایی نیکولای پاولو و دانیل لوپو در برابر آلیسون چروتی و برونو اسکار شمیت از برزیل، ست نخست رو 21-17 به سود خود به پایان بردن. ست دوم رو 16-21 به حریف واگذار کردن تا کار به ست سوم کشیده بشه. در گیم سوم اما زوج ایتالیایی 15-13 به برتری سن تا با پیروزی 2-1 در این دیدار به مقام قهرمانی این مسابقات دست پیدا کنن. مرحله دوم تور جهانی والیبال ساحلی هفته آینده در سواحل پوئرتو وایارتای مکزیک برگزار میشه.
اینجا واشنگتن، این صدای آمریکاست.
افزایش قیمت حامل‌های انرژی در ایران که در راستای اجرای مرحله دوم هدفمند کردن یارانه‌ها صورت می‌گیرد، با واکنش‌های مختلفی در رسانه‌های داخلی ایران روبرو شده است. ارائه بنزین و گازوئیل در جایگاه‌های سوخت با قیمت‌های جدید از نیمه شب پنجشنبه آغاز شد. 700 تومان برای هر لیتر بنزین سهمیه‌ای و 1000 تومان برای هر لیتر بنزین آزاد نرخ‌های اعلام شده جدید است. همکارم کوروش صحتی گزارش می‌دهد.
افزایش قیمت بنزین و واکنش‌های مختلف رسانه‌های داخلی ایران. خبرگزاری ایسنا اظهارات رئیس هیئت مدیره کانون کارفرمایی جایگاه‌های اختصاصی بنزین را منتشر کرده که گفته است بنزین سهمیه بندی شده از اساس اشتباه بوده، زیرا بنزین چند نرخی میزان فساد و قاچاق سوخت را افزایش می‌دهد. ناصر رئیسی فر گفته که تداوم این موضوع می‌تواند برای اقتصاد کشور فاجعه آفرین باشد. علی محمد احمدی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم به سایت خانه ملت گفته که دولت باید همزمان با افزایش قیمت حامل‌های انرژی نرخ کرایه حمل و نقل عمومی را مدیریت کند. خبرگزاری فارس همزمان از افزایش کرایه تاکسی‌ها در تهران نوشته. این خبرگزاری گزارش داده که در تهران برخی رانندگان تاکسی به صورت خودسرانه کرایه ها را افزایش داده و دلیل این کار را افزایش نرخ بنزین اعلام می کنند. این در حالی است که حسین هاشمی استاندار تهران پیشتر اعلام کرده بود کرایه های حمل و نقل عمومی تا زمان اعلام ستاد هدفمندی یارانه ها افزایش نخواهد داشت. خبرگزاری فارس در گزارشی دیگر نوشته با افزایش قیمت بنزین آزاد دولت تا کنون به 41% درصدی قیمت تعیین شده در قانون هدفمند کردن یارانه ها رسیده. زیرا باید قیمت بنزین در ایران به 2385 تومان در هر لیتر برسد. سایت تابناک با اشاره به انصراف درصد کمی از مردم از دریافت یارانه‌های نقدی دولت نوشته که دولت به اندازه کسانی که انصراف ندادند بنزین را گران کرد. بر پایه برآوردها کسری دولت در پرداخت یارانه نقدی حدود 14000 میلیارد تومان است. از مجموع افزایش نرخ بنزین و گازوئیل حدود 11000 میلیارد تومان درآمد جدید برای دولت حاصل می شود که بدین ترتیب تنها 800 میلیارد تومان کسری در تعرض هدفمندی برای دولت باقی خواهد گذاشت. روزنامه جمهوری اسلامی از زاویه دیگر به این مسئله پرداخته و نوشته باید از دولت انتظار داشت که همزمان با افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر کیفیت آنها نیز بیفزاید. روزنامه شرق هم به کاهش تقاضای بنزین و خلوتی پمپ بنزین‌ها در روزهای گذشته اشاره کرده و از قول یک صاحب پمپ بنزین در تهران نوشته بسیاری از مردم باک‌های خود را پر نمی‌کنند و به زدن چند لیتر بنزین اکتفا می‌کنند. کوروش صحتی، صدای آمریکا.
این صدای آمریکا در واشنگتن است.
گفتاری را که اینک می‌شنوید انعکاسی است از نظرات دولت ایالات متحده آمریکا.
پس از نشستی در ژنو برای بررسی بحران اوکراین که اقدام روسیه به منظم ساختن شبه جزیره کریمه با آن کشور، استقرار ده‌ها هزار سرباز روسی در مرز شرقی اوکراین و حمایت روسیه از معترضین ضد دولت در چندین شهر اوکراین بر آن دامن زد، روسیه، اوکراین، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به توافقی مقدماتی برای کاستن از تنش دست یافتند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در کنفرانس خبری مشترکی با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا چند گام قاطع را که طرفها با هدف آرام ساختن وضع و برقراری امنیت برای تمام اوکراینی ها موافقت کرده اند تشریح کرد. یکی این است که تمام طرفها باید از هر گونه خشونت، ارعاب و یا اقدامات تحریک کننده پرهیز کنند. افزون بر این، جان کری اظهار داشت تمام شرکت کنندگان تمام شکل‌های افرادگرایی، نژادپرستی و ناشکیبایی مذهبی را قویاً محکوم و رد کردند. گام دیگر ایجاب می‌کند که تمام گروه‌های مسلح غیرقانونی خلع سلاح شوند و تمام ساختمان‌هایی که به طور غیرقانونی اشغال شده اند به مالکان قانونی آنها بازگردانده شوند. و سوم، به تمام کسانی که ساختمان‌ها و دیگر مکان‌های عمومی را ترک کنند و سلاح خود را تحویل دهند به استثنای مرتکبین جرائم سنگین بخشودگی داده خواهد شد. طرف‌ها همچنین موافقت کردند که هیئت نظارت ویژه سازمان امنیت و همکاری در اروپا باید نقش اصلی در کمک به مقامات اوکراین و جوامع محلی در اجرای اقدامات تنش‌زا ایفا کند. آمریکا، اتحادیه اروپا و روسیه خود را به حمایت از این مأموریت از جمله تأمین و حمایت از ناظران متعهد می‌سازند. جان کری یادآور شد که در جلسه مورد بحث درباره اوکراین، وزیر امور خارجه آن کشور دیگران را از روند اصلاح قانون اساسی که در آن کشور جریان دارد آگاه ساخت. وزیر امور خارجه آمریکا این توافق را گامی مثبت نامید، اما تأکید کرد که لازم است بیدرنگ به اجرا درآید و افزود او برای سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روشن ساخته است که اگر پیشرفتی فوری در اجرا توافق صورت نگیرد، هزینه‌های بیشتری به شکل تحریم‌های اضافی بر روسیه وضع خواهد شد. جان کری وزیر خارجه آمریکا افزود دولت اوکراین در برابر چالش‌ها و فشار عظیم شکیبایی و بردباری فوق‌العاده‌ای نشان داده است و مردم اوکراین اینک حق دارند آینده خود را انتخاب کنند. وزیر خارجه آمریکا گفت جامعه بین المللی در کنار مردم اوکراین در حالی که مسیر دشوار به سوی دموکراسی، کامیابی و صلح را می پیمایند قاطعانه ایستاده است.
آنچه را که شنیدید انعکاسی بود از نظرات دولت ایالات متحده آمریکا.
این صدای آمریکا در واشنگتن است.
عرض به حضورتون که رامش میگه با دوستان فیسبوکی چاخ سلامتی کنم. منم سپاسگزاری میکنم از همه دوستانی که صفحه فیسبوک ما رو رادیو تماشا بخش فارسی صدای آمریکا لایک زدن و برنامه های خاصی رو در اون دنبال میکنن، رشته گفتگوهای ویژه‌ای که دوست دارن رو دنبال میکنن، همراهی میکنن. خیلی متشکر، هر نوع همراهیتون رو ما تقدیر میکنیم و نظرها و پیشنهاداتتون رو هم همونجا میتونین زیر کامنت ها بذارید و یا برای صندوقمون بفرستین. آدرس ایمیلمون هم هست radiotamasha@gmail.com. سپاسگزار از اونهایی که برامون ایمیل کردن. آقای ساسان به خصوص چند بار ایمیل کردن و اظهار نظر کردن راجع به برنامه ها، متشکریم. و بقیه که حالا الان اسامیشون الان در ذهن من نیست. عرض به حضورتون که آدرس سایتمون هست ir.voanews.com ir.voanews.com. در این سایت میتونید هم برنامه ها رو هر جای دنیا هستید آنلاین روی اینترنت زنده ملاحظه کنین همزمان با پخش اون در استودیوی صدای آمریکا، و یا اینکه به برنامه، یعنی به اون صفحه بایگانی برنامه ها مراجعه کنید و یک نظر اجمالی میتونین بر همشون بندازید. و دیگه کدوم آدرس رو براتون خدمتون بگم؟ facebook.com/radiotamasharam که ملاحظه دارین. اگر بگین تفاوت صفحه فیسبوک با صفحه سایتمون چه هست، عرض کنم که سایت برنامه رو به طور کامل داره، یک ساعت برنامه رو هر روز به طور کامل اونجا داره، مثلا امروز یک ساعت، دیروز و غیره. اما صفحه فیسبوکمون گزارش ها، نه بهتر بگم مصاحبه ها، گفتگوهای هفتگی رو که دنباله داره، موضوعش ادامه داره، اونجا بریده شدهش رو میذاره. یعنی از این یک ساعت مثلا فرض کنه 10 دقیقه مصاحبه امروز با دکتر کرمی بود، خب دکتر کرمی راجع به همین موضوع هفته پیشم، یعنی موضوعش به طور کلی ادامه اون بود و هفته های قبل و اینها. یعنی یک رشته برنامه رو وقتی شروع میکنیم، این 10 دقیقه ها رو میتونید در صفحه فیسبوکمون ببینید، در حالی که در صفحه سایتمون یک ساعت کامل هست و رشته برنامه های دیگه‌ای که به طور هفتگی موجود هست. به هر حال هر پیغامی برامون بفرستین متوجه میشیم که با ما هستید و با ما بمانید لطفاً. قبل از خلاصه خبرها، رامش براتون موسیقی انتخاب کرده از دو دختر سیاه پوست آمریکایی، برندی و مونیکا. اسم آهنگی که خوندن بامزه است، میگه The boy is mine، پسر مال منه، این یار منه، دعوا سر این پسر است. خلاصه
stay for your man or you insane. You see, I know that you may be just a bit jealous of me, but you're blind if you can't see that his love is all in me. You see, I tried to hesitate. I didn't wanna say what he told me. He said without me you couldn't make it through the day that I shame. And maybe you misunderstood, 'cause I can't see how we could wanna chase something that's so good. All my love was all it took.
و اینک خلاصه خبرها را به آگاهیتان میرسانم. نتایج مقدماتی انتخابات اخیر ریاست جمهوری افغانستان نشان میدهد که هیچ کدام از دو کاندیدای پیشگام نتوانستند حد نصاب لازم را کسب کنند و در نتیجه لازم خواهد بود که انتخابات به دور دوم کشیده شود. مسئولان ستاد انتخابات افغانستان روز شنبه گفتند شمارش رسمی آرا حاکی است که عبدالله با 44.9% و اشرف غنی 31.5% آرا را به دست آوردند. در نبرد سختی در کشمیر هند، 3 شورشی مظنون و 2 سرباز ارتش هند کشته شدند. گروه 7 اقتصاد عمده جهان موافقت کرده است که برای وضع تحریم‌های جدید علیه روسیه به دلیل اقداماتش در اوکراین به سرعت عمل کند. فعالان در سوریه میگویند بمبی که از یک هلیکوپتر دولتی پرتاب شد دست کم 5 تن از جمله 2 کودک را کشته است. در جدیدترین دور خشونت در عراق در آستانه برگزاری انتخابات پارلمانی آن کشور روز شنبه دست کم 15 تن کشته شدند. مقامات میگویند دست کم 6 تن در 2 حمله جداگانه در بغداد جان سپردند و 9 نفر در نقاط دیگر کشته شدند. و برنامه امروز رادیو تصویری صدای آمریکا اکنون به پایان میرسد. از اینجا به شهر پراگ میرویم و همراه میشیم با برنامه صبحانه با خبر از استودیوی رادیو فردا. من ماه منیر رحیمی هستم از صدای آمریکا. همراه دیگر همکارانم در بخش فنی، تولید و مدیریت برای همتون آرزوی اوقاتی خوش دارم. تا فرصت بعد.